آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در جریان عملیات نلگال در ولایت ختلان تاجیکستان 6 خارجی و شخصان بدون شهروندی را جزا دادند. مقامات هویت آنها را نگفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ایون خبر داد که عملیات طبق نقشه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و با هدف مقاومت با مهاجرت غیر قانونی صورت گرفت. ماموران پلیس تاجیکستان تا یک هفته در فرودگاه و ایستگاه راه آهن، خانه و مهمانخانه و خوابگاه و جایهای کاری به مثل ساختمان و بازار قاعده رعایه بودباش خارجیان را سنجیدند. در تاجیکستان سطح بیکاری زیاد است و هر سال صدها هزار کس در جستجوی کار و معاش مناسب به خارج اساساً به روسیه می روند. در گذشته شکایت ها از جلب خارجیان به کار در کشور زیاد بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 فرمان داد که برای ادامه ساختمان لوله‌ای که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو تاجیکستان به چین می رساند، به زیاده از 2700 شهروند چین اجازه کار داده شود. در آخری همان سال برای بنیاد یک راه در شمال تاجیکستان گروهی از کارگران را نیز از چین و کشور آفریقایی غنا یا گانا آورده بودند. شورای نگهبان ایران برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی این کشور در روز 28 ایون تنها به 6 نفر راه خط داده است. ستاد انتخاباتی جمهوری اسلامی روز 9 ایون گفت که اینها مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی زاده و مسعود پزشکیان هستند. قبلا ده ها نفر برای پرزیدنتی در ایران خود را نام نویس کرده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، علی لاریجانی رئیس پیشینی مجلس و اسحاق جهانگیری معاون سابق پرزیدنت ایران در این قطار بودند، ولی برای شرکت در انتخابات اجازه نگرفتند. پس از هلاکت ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری ایران در ثانیه هوایی در روز 19 می تهران انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت اعلام کرد. با توجه به ناراضگی مردم از نظام و بحران های گذشته، پیش بینی می شود که شماره کمی در انتخابات اشتراک کنند. حالا صلاحیت های ریاست جمهوری را در ایران محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی بر دوش دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز 8 ایون در پاریس یا پاریس بار دیگر پشتیبانی قوی خود و کشورش را از اوکراین برای مبارزه با حمله بی‌دلیل روسیه بیان داشت. جو بایدن همزمان هشدار داد که روسیه در صورت کامیابی در اوکراین تجاوز خود را بس نخواهد کرد. بایدن در حالی که در کنار امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه ایستاده بود گفت قرار نیست که ولادیمیر پوتین در اوکراین بیستد. همه اروپا تهدید خواهد شد و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. پرزیدنت آمریکا که از 5 ایون در فرانسه است مورد استقبال باشکوه قرار گرفت. او روز 6 ایون در مراسم 80مین سالگرد نبرد نارمند شرکت کرد و روزی بعد از آن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ملاقات داشت. این ملاقات در حالی صورت گرفت که پرزیدنت آمریکا یک بسته نوی کمک‌ها را به ارزش 225 میلیون دلار به اوکراین اعلام کرده است. خبری دیگر هم در این باره است. پرزیدنت اوکراین در پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حمله نیروهای روسیه را به ولایت خارکوف ناکام نامید. ولادیمیر زلنسکی شام 8 ایون پس از ملاقات با فرماندهان نظامی در شبکه ایکس یا همون توییتر پیشینه گفت که نیروهای اوکراینی از پیشروی روسیه در منطقه جلوگیری می‌کنند و آن را نتیجه مهم خواند. وی افزود که نیروهای اوکراینی سربازان روس را که به خاک این کشور وارد شده در ولایت خارکوف وحشت ایجاد می‌کنند از بین میبرند. نیروهای روسیه در اولی ماه می امسال هجوم را به ولایت خارکوف اوکراین سخت‌تر کردند. ولایت خارکوف در سرحد اوکراین و روسیه جایگیر است. تحلیلگران این گشت روسیه را تلاش این کشور برای تأسیس منطقه به اصطلاح بوفری برای حفظ قلمرو خودش دانستند. مقامات عربستان سعودی روز 8 ایون گفتند که نیروهای امنیتی این کشور در آستانه حج امسال هزارها زائر غیرقانونی را از مکه راندند. مراسم روز 14 ایون آغاز خواهد یافت. به گزارش آژانس دولتی عربستان سعودی در روزهای اخیر زیاده از 150 هزار خارجی از مکه بیرون کرده شدند. این افراد به گفته مقامات نه با روادید حج بلکه ویزای سیاحی در آنجا قرار داشتند. عربستان سعودی در ماه فوریه امسال هشدار داد که شخصانی را که به اجازت نامه در مراسم حج 2024 چورم شرکت میکنند جریمه های سنگین و حبس انتظار است. بر اساس اعلان جانب عربستان سعودی امسال تقریبا 7000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی اجازت دارند. در پی یک ترکش در پاکستان 6 سرباز و افسر کشته و یک نفر زخمی شده است. حادثه روز 9 ایون در ولایت خیبر پختونخوا روی داد. یک منبع امنیتی بر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که بمب کناری راه ترکیده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت حادثه را بر عهده نگرفته. یک هفته پیش نیز بر اثر ترکشی بمب در همین منطقه پاکستان 4 سرباز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده بودند. و کریستوف دلوار که 12 سال آخر دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز بود روز 8 ایون در پاریس یا پاریس درگذشت. او 53 سال داشت. گزارشگران بدون مرز پیوسته وضع آزادی مطبوعات و خبرنگاران را در تاجیکستان هم ارزیابی میکند. این سازمان مهمه امسال تاجیکستان را در شاخص یا ایندکس آزادی بیان در میان 180 دولت در جایگاه 155 قرار داد و ابراز تشویش کرد که تمایل سرکوبگری در تاجیکستان بدتر می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
شاهرخ سعیدزاده سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی و از دوستان رستم امامعلی پسر پرزیدنت تاجیکستان از مقامش برکنار و به مقام دیگری در این ساختار تعیین شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که در ساختار وکده تغییرات شده است. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت، سردار ریاست های وزارت کارهای داخلی در دوشنبه، نواحی تابع مرکز، چند ناحیه اطلان، سوخت و بدخشان دیگر شدند. یک منبع رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی تصدیق کرد که شاهرخ سعیدزاده از مقامش در ریاست جستجوی جنایی برکنار و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه شده است. او سال 2017 با کمترین سابقه کاری سردار ریاست جستجوی جنایی تعیین شده بود. هنوز معلوم نیست که براتلی حمیدزاده سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه و عبدالله نوجیانوف سردار ریاست کارهای داخلی در سوخت که از مقامهایشان برکنار شدند چی منصب گرفتند. ظاهراً شاهرخ سعیدزاده 38 ساله که او را از دوستان رستم امامعلی رئیس شهری دوشنبه می دانند در زینه های منصب بالاتر می رود. او را یک فرد مهم در تصمیم گیری ها در ساختار وزارت کارهای داخلی می دانند. حامیان حقوق انسان میگویند در زمان کاری او در ریاست جستجوی جنایی دخالت به حیات شخصی فعالان جامعه و شکنجه و اذیت روانی بازداشت شده ها بیشتر شد. یک منبع در مقامات انتظامی در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زیردستان شاهرخ سعیدزاده هر نفری را خواهند بدون هیچ اساس به بازپرسی دعوت میکنند و اذیت و شکنجه میدهند. با گفته هم صحبت ما شکایت به دادستانی از کارمندان ریاست جستجوی جنایی زیاد است، ولی و نه دادستانی آنها را نمی سنجند چون از دوستی شاهرخ با رستم هراس دارند. طرفداران شاهرخ را رحمدل با عدالت و از منصبداران می دانند که به داد جبردیده ها می رسد. در تاجیکستان که آن را خانواده امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان اداره می کند اکثری منصب ها به افراد داده می شود که با این خانواده دوستی و صداقت دارند. شاهرخ سعیدزاده پسر عبدالفتاح غایب زاده ناحیه دنغره است که سالها در حکومت امامعلی رحمان وظیفه های کلیدی مثل رهبری آژانس مبارزه با فساد و سردار خدمات گمرک تاجیکستان را داشت و حالا بازنشسته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اقتصاددان: پایین روی دلار می تواند به سرمایه گذاری تاثیر بد گذارد. جزئیات بیشتر را در این باره در پیشنهاد من ارشاد سلیمانی بشنوید. قرب رسمی دلار ایالات متحده آمریکا نسبت به سامانی در یک ماهی اخیر 1.5% پایین رفته است. آن اگر یک ماه پیش 10 سامانی و 90 درم بود، حالا قرب یک دلار آمریکایی تا 10 سامانی و 74 درم پایین شده است. بانک ملی تاجیکستان در یک شرح کتبی برای رادیو آزادی این رقم را نام برد و آن را به فراوانی دلار و تقویت روبل روسی بستگی داد. بانک ملی همچنین کاهش قرب دلار را یک پدیده موسمی نامید، اما برخی از اقتصادشناسان افت دلار را به افزایش داد و گرفت با روسیه به واسطه روبل و هم کاهش نرخ یک بشکه نفت از 94 تا 77 دلار پیوند می‌دهند. از نظر بهرام شریفزاده اقتصاددان پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان این روند برای اقتصاد تاجیکستان پیامدهای گوناگون دارد.
هم طرفی مثبت دارد هم طرفی منفی دارد. طرفی مثبتش آن است که قابلیت خریداری پول ملی زیاد می‌گردد. سرمایه گذارانی که به تاجیکستان سرمایه گذار می‌کند به اقتصادیات ملی پس شدن نرخ دلار و کم شدن هوسمندگردانی آنها می‌گردد، چون که با یک دلار کمتر اشیا می‌خرند، کمتر مزد مهنت می‌دهند، کمتر وای می‌شد و آن لایه‌های اینوستیسیونی که یا تدریق می‌کنند در تاجیکستان با آنها کمتر فایده می‌دهد.
شریفزاده میگوید اگر پایداری ارزش دلار دراز مدت باشد میتواند به کم شدن سرمایه‌گذاری خارجی و پس شدن رقابت پذیری مالهای وطنی در بازارهای بیرون سبب شود.
بانک ملی ضرور است که دائم در بازار اسعار خارجی یک موازنت ثمرناک را استفاده برد، چون که بلند و پست شدن قرب اسعار از معیار معین شده میتواند گفتیم ما پدیده های منفی را افزون گرداند.
اما بانک ملی میگوید قرب رسمی اسعار ملی اکثر کشورهای شریک اساسی تجارت و همسایه کشورهای تاجیکستان نیز نسبت دلار ایالات متحده آمریکا استوار گشته است. معمولا در تاجیکستان هر بار که قرب دلار ایالات متحده آمریکا بالا رود تقریبا همه مال و محصولات و خدمات گران می شد. بناهان شهروندان منتظرند که حرکت برعکس باید سبب کاهش نرخ و نوا گردد. به یک پرسش سری راهی ما شهروندان چنین پاسخ دادند.
ایم در وقت سودو که میکردیم وی میکردیم همی با دلار همش بودو خی حوزی دلار نیست نیکی سیتا که همه چی هم خلای اگه اون کم بودی وی نشته ولی پست هم نشته وی هم نشته.
معمولا تا جایی که یاد داریم دلار بالا بره و نرخو بالا میره، اما وقتی پایان بیا نرخو پایان نمیبیا دیگه.
بزار رفتم و یکون تغییرات ندیدم نرخو پیشینه بره نم
پایان شده باشه امیدواریم که ارزونه میشه.
با وجود آن که مقامات تاجیکستان وضع اسعار خارجی را به تقویت پول ملی نیز ربط می‌دهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان از قرب روبل و دلار و یوان چین بستگی زیاد دارد. بنگاه آمار تاجیکستان نیز اول امسال از برتری کامل داشتن واردات به صادرات خبر داد که نیز به بازار پول تأثیر عمده می‌رساند، ولی اهالی گرانشوی محصولات را صرفاً به قرب دلار نسبت می‌دهند. هرچند این خلاصه سطحی و از طرف تاجران پهن و نهادینه شده است که نرخ مال خود را به خاطر فایده بالا می‌برند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان که خود را رئیس قانونی حزب دموکرات می‌داند از وزارت عدلیه خواسته است قرارش را بازبینی کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبر آن اعتراف کرد. در اول ماه می گروه با رهبری شهباز ابرار انجمن حزب برگزار کردند و کار سید جعفر عثمانزاده را غیر قناعت بخش دانسته او را برکنار کردند. سید جعفر عثمانزاده روز 6 ایون گفت او رهبر قانونی این حزب است و امروز با طرفدارانش شورای سیاسی حزب را برگزار کردند. او گفت در این شورا احمدشاه کامیلزاده را از معاونی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان برکنار کردند. با گفته ای او انجمن روز 11 می بدون جلسه های پیش از انجمنی ولایت ختلان، بدخشان و سغد صورت گرفت که غیر قانونی است. ما همه سندها را با شمول عکس ها از انجمن 11 می که در آن 90% دانشجویان بودند و حق آواز دادن را نداشتند در اساس قرار شورای سیاسی حزب روز پنجشنبه به وزارت عدلیه سپاریدیم، گفت عثمانزاده. سید جعفر عثمانزاده از وزارت عدلیه خواسته است که قراری درباره اعتراف شهباز ابرار به حیث رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را بیکار کند. وزارت عدلیه تاجیکستان قرار خود را شرح نداده است. شهباز ابرار 34 ساله که تا این زمان ریاست حزب را در شهر دوشنبه به دوش داشت، گفته بود که با 64 رأی طرفدار رئیس نوی حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب گردیده است. او وکیل مجلس دوشنبه بوده، ریاست یکی از شعبه های تاجیک فیلم را بر عهده دارد. همچنین مؤسس نشریه استقلال و مجله نبض دوشنبه است. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌های گوناگون تقسیم شده است و تاریخ این حزب پر از جنجال‌های داخلی است. سال 2013 وقت این حزب به دو جناح تقسیم شد، مسعود صابروف و رحمت الله ولیف خود را رهبران این حزب می‌نامیدند. وزارت عدلیه تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال، عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام‌علی رحمان بود. با گذشت 2 سال، عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزدی عثمانزاده را همچون نامزد ثبت نکردند، ولی او بعداً وکیل پارلمان شد. حالا معلوم نیست که جنجال شهباز ابرار و سید جعفر عثمانزاده به چی می انجامد.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در بازی دور پنجم مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 از دسته منتخب اردن با حساب 0-3 شکست خورد، از حق شرکت در مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشت. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. بازی گروه جی بین تیم‌های ملی اردن و تاجیکستان شب پنجشنبه 6 ایون در ورزشگاه ملی پایتخت اردن شهر عمان دایر گردید. در نیمه اول دیدار فوتبال‌بازان تاجیک فعال بودند و چندین لحظه‌های خوبی گلزنی را به وجود آوردند، اما موفق نشدند. نیمه دوم دیدار با برتری کامل میزبانان صورت گرفت و آنها به دروازه مهمانان 3 گلی به جواب زدند. همین طریق تیم ملی اردن زیر رهبری سرمربی حسین اموتا، متخصص مراکشی که در جدول گروه جی با کسب 10 امتیاز در زینه دوم قرار دارد، پیشکی به مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 را یافت، اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردید. ولی تیم ملی تاجیکستان با رهبری سرمربی گلا شکیلادزه، متخصص گرجی، در بازی مقابل اردن از 3 امتیاز به نصیب ماند و از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گردید. منتخب تاجیکستان با کسب 5 امتیاز در گروه خود در جای سوم است. بازی دیگری گروه جی میان تیم‌های ملی پاکستان و عربستان سعودی که 6 ایون در ورزشگاه جنای شهر اسلام‌آباد دایر گردید، با حساب 3-0 به سود مهمانان خاتمه یافت. در همین حال در جدول گروه جی منتخب عربستان سعودی با کسب 13 امتیاز در جای اول است. سعودی ها پیشکی به مرحله سوم مسابقات راه پیدا کرده، صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردیدند. تیم پاکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین گروه جایگیر شده است، از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گردید. بازی های دور ششم مسابقات در گروه جی روز سه‌شنبه 11 ایون برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی پاکستان رقابت می کند. بازی دیگر این گروه میان دسته های منتخب عربستان سعودی و اردن صورت می گیرد. اما نتایج این دو بازی آخرین موقع دسته ها را در جدول گروه تغییر نخواهد داد. مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه جریان دارد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به مرحله سوم مسابقات راه می یابند و همزمان صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سازمان ملل متحد شلاق زدن 10 نفر در افغانستان را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست به این عمل پایان دهند. تفصیلات بیشتری را از من امیر ایسایف بشنوید. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داد که حدود 63 نفر از جمله 14 زن روز 5 ایون در ورزشگاهی در ولایت سریپول در شمال این کشور در محضر عموم شلاق زده شدند. این هیئت در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس تویتر پیشین نشر شد گفت دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد بار دیگر مجازات بدنی را محکوم کرده خواستار احترام به عهده‌داری‌های بین المللی حقوق بشر است. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه مارس امسال اعلان کرد که حکومت او اجرای قانون‌های شریعت از جمله شلاق زدن زنان در محضر عموم و سنگسار برای مجازات رابطه‌های نامشروع را عملی می‌کند. او در یک نوار صوتی که روز 26 مارس از رادیو دولتی زیر نظارت طالبان پخش شد گفت ما زنان را برای رابطه‌های نامشروع شلاق می‌زنیم و سنگسار می‌کنیم. شما شاید این جزاها را نقض حقوق زنان بنامید چون با اصول دموکراسی شما در مخالفت قرار دارد، ولی من نماینده خدا و شما نماینده شیطان هستید. بر اساس پژوهش شاهد افغان، گروهی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بررسی میکند، فقط در سال گذشته دادگاه های طالبان 418 حکم شلاق و اعدام در محضر عموم را صادر کردند که 57 مورد از آنها در حق زنان اجرا شده است. آخرین مورد از اعدام یا قتل در محضر عموم در ماه فوریه امسال در یک میدان ورزشی در ولایت های جوزجان و غزنی اجرا شد. گروهی طالبان مردم را تشویق میکند که برای عبرت گرفتن اجرای این مجازات ها را تماشا کنند، ولی نواربرداری و عکس گرفتن از صحنه اعدام منع است. گروه طالبان در ماه آگوست سال 2021 دیگر باره به قدرت رسید. حکومت آنها را تا کنون هیچ کشور دنیا به رسمیت نشناخته است. طالبان برای نقض حقوق بشر و منع کار و تحصیل زنان و دختران تنقید می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان چندین دهه اطراف کنیبادام شمالی کشور میگویند شبها را در ترس و هراز روز میکنند، چون خبر قتل‌های زنجیره‌ای در اینجا آنها را نگران کرده است. مقامات حفظ حقوق و قانون تا حالا درباره این واقعه‌ها اظهارات ندادند. این در حالی است که در زیاده از دو ماه اخیر پی هم چند خانواده به طور مرموز کشته میشوند و برای باشندگان کنیبادام یک نوع وضع فوق‌العاده اعلام نشده ادامه دارد. من فرزاد محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. حولی های بی آدم و قفل زده، کوچه های خالی، ساکنان ناراحت. باشندگان تاجیک و قرغیزتبار دهه سنجیدزار میگویند که حتی در دوره درگیری های خونین مرزی نیز چنین نیگران و بیم زده نشدند. نشانبای جلداشف، ساکن دهه سنجیدزار شهری کنیبادام میگوید:
بو حادثه ایلگر منا
ما چنین حادثه را در 70 سال اخیر ندیده بودیم، حتی نشنیدیم. بعضن جنجال های خرد بین نورسان و جوانان میشد و تمام. حالا همراه همسرم برای به کوچه رفتن میترسیم. وضع روانیمون بد است، حتی دروازه نداریم. پنجرهمون رو از سه جایش میبندیم. حالا پاسبان ما سگمون هست، هر کس که آید در میافتد.
این حالت را باشندگان همسایه دهه های دیگری کنیبادام نیز دارند. طاهر جان مرجبوی 70 ساله همراه همسایه‌اش هر روز انتظار آن میشیند که نویدی آرامی را از رهگذران یا مسئولان مقامات شنود. او میگوید از این وضع بیشتر فرزندان رهدورش نگرانند. او افزود:
خوب نیست، همه خواطر. زنها هر روز کوچانده مجبور خونی پدر مادر براسوس، کلینو به شوهرو خونی اولاداش براسوس ترسیده بچاشه برون. اگه شرایط نهایت واز بین نمیدونم چون این خیلی شد خدای تورمو ندو یکون گناهمو بود، اما کار شد ندونم کشلاو نکه حقیقتان تینج بود. بچه ها همین بچه های ما رسیانده اویلاش کتی و ها هر روز پگو بگو تلفن چی گفت یومو بلیت گیریم بیتانی سی به اگون گپ روزا عدسی ما چی نمیاد برافتان که دیزه مفتی ما کیو دار کار بسرم ما چی نمیدونم چون این خیلی شد اکون اینه من ارگان رو برو کارکاسوس یک روش میفتی گنده ندونم.
مقامات نظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه های پرداختند که در ولایت سوخت سر و صدای زیاد برپا کرد. تنها در سه ماه اخیر در باره کشته شدن اعضای دستکم چهار عائله در شهر کنیبادام گزارش رسید. دو حادثه در آخر ماه می روی داد. مقامات و پیوندان قربانیان حادثه را تصدیق میکنند، اما انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا دزدی و غارتگری یا وحشت انگیزی. این وضع ساکنان را وادار کرده است که با مقامات از توصیه نیروی بیخطری مصلحت دهند. طاهر جان مرجبوف چنین پیشنهاد دارد:
همین سحر خدا جونشی سیستم هم صحبت شدم، من گفتم کوچه ها و اعصاب مردهای کوچه 4 تا 5 جونیم و یک شب شب خونه رو دیگه هم نیست، چون برای اون که جونیم افتگی مون که همسایه ها کوچه شونه بده، اگر اخرن مو های گوزه شب خوب میرد بی مالا زن ها زولی که بچه ها.
ظاهرا مقامات محلی این پیشنهاد ساکنان را به توجه نگذاشته است و در خیابان های دهه چراغ های علاوه‌گی شناندند. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی بابت کشتارهای مرموز شهری کنی بادام نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمانی قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست. تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. даромади زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشنها در تابستان او گوها در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانوادش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشنها را کم و یا کاملا منع کردند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن‌ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن‌هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار می‌کنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض‌هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما می‌دانیم، به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и, как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия – это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегует вакти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما مرا می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می‌گذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می‌خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می‌خواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می‌داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می‌شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه‌های ما مرا می‌کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می‌گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار می‌کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می‌کنید. ما پول می‌یابیم و برای چیزهای بی‌ارزش خرج می‌کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташаккур изъёт Елена Борисова из Донецкой Манчестер. Бомо дар бораи суннату анаҳои Тоҷикистон соҳбат мекард. Ташаккур изъёт Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
میخوام که با تو باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها
تنها شبها
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی ها آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم محبوبه عظیموا سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان و نیلوفر رجبوا ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر زیاد.
و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوبه بانو شما شروع کنید. مرحمه.
عموما وقتای آخر کلمه صدر، کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تایی 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که با گپی خودشون باشد به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه با لباس بیگانه رو آوردن، لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کسا نگفتیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن، یا اینکه ما اونها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشون لوچ کنن. باید که به عنوان ما خودشون با فرهنگ باشن و خودشون با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن اون رو به ترازوی عقلشون مونده برکشن. از کدوم خاطر؟ از اون خاطره که همین رومال تاجیکی، رومال مادر تاجیک هم این سرپوشان سر است. یعنی میتوانند چی با پیشوناشون محکم کرده میبندن، چی از طریق گلویشون محکم کرده میبندن، لیکن باید تاجیکانه ببندن، تاجیکانه باید بپوشن، زیرا که ما زن مادر تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو در نادرست قبول نکنن. وقتی که با زن ها صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمن، برخی از اونها ما رو جانبداری میکنن و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمن. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادر تاجیک خود رو به نادانی میزند. برخی از آنان که تاجیکانه چه خیلی میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادر تاجیک به بر داشت، همان رومالی است که مادر تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزنند ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندند، زیرا که این افتخار زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادر تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و اون رو به نسل‌های آینده، به فرزندانش، برای دخترهایش، برای نویره‌هایش به میراث میگذارد.
تشکر معلمه جان. حاضر این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه به این مسئله چی میگویید؟ مرحمه.
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زیده لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با من راحت‌تر است. یعنی که چه فهمم، ادابنی است بگیم.
بله. نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارم زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشان، یعنی که منیگی نکنن، آنها خواهیش دارن.
نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن محبوب عظیمه و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چی خیلی که گفتم اگر که در
یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شدید البته.
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چی خیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان البته همه ایمو می پوشیم، اما همه باید پوشن، یک مثال یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنم.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر، گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوب بانو شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباس آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگ خودی او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است و ببینید که وقتی که زنایی که میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگن که زنای مونن که خیلی که لباس میپوشند، لکن من به این فکر راضی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه می شود و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و در باره نقش زن بسیار چاره اندیشی می کند و ما یک دستور عملی توصیه لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم و در اگر بندی در بابی 10-11 آن نگاریم، اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضوی بدن می توبد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاه است که خب خاصی ما نیست یا اینکه جایز نیست، جاذب نیست.
حالا این همین سوال رو از نیلوفر رجب میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستور عمل بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست میآید. برای شهروندی عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوب بانو، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟
به این فکر من راضی شده نمی توانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است و امروز همه ببر کردن ببینید، لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی یعنی لباس رسمی ببر میکنن، طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارن لباس طبی میپوشن. از طبقی دستور عمل وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن، البته این همچون توصیه‌ای است و توصیه داده شده است که هم خیلی پوشن.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم آمده است شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمیگذارند به جوابگیری ماموری کشیده میشوند. این یعنی چی؟
در حقیقت درست در اینجا قید کردید. ببینید تا به امروز یگان کسی نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگری کشیده باشد، ولی در قانون در حقیقت در قسم یکی ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشند، مثلا باید که احترام با لباس و زبان ملی و زبان و لباس ملی داشته باشند. و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصان واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنند و جوابگری کشیده میشوند.
تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نیفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلمه گفتن چی است؟
معلمه گفتن که تا حال یگان کس را بگیم که جریمه نکردن و جوابگاری نکشیدن. چندان که به همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه‌ای شده بود، تا همین روز من اون روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود مرا دستگیری نکردند. فعلا همین قدر گفتنیه.
چخیل حقوقهای شما پایمال شد میشود که اندک مفصل تر صحبت کنید، یعنی چخیل؟
بله، من از بیمارخانه برآمده بودم، چخیل که در رسانه‌ای هست، رسانه‌ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینا بودم میبرایم، من را بگیم که کمیته کار با زنها ناحیه سینا رانو عبدالله و بودن بازداشت نمودن. برای فهماندهی ما را مجبورن به ناحیه سینای دو بردن، عدل بگیم ناحیه سینای دو. وقتی که فهماندهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نه فهمونن، نه اون که با دشنم و بگیم که با تحقیرهایی که بر سر من کردن من سلامتی هم از دست رفت، بگیم از روی این تحقیرهایی که با من کرده بودن.
بله بله. نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم، اگر شما قانون را رعایت می کردید یا رعایت کنید، آیا به درد سر می افتید؟
قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنند پس من هم رعایت می کنم.
حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه‌های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عملی لباس‌های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را، عکس لباس‌های ملی را حالا نشان می دهم. از جمله این عکس شما توجه کنید و باز این یک عکس دیگر. محبوبه بانو، لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر میکنن لباس ملی نیست؟ شما چی میگویید؟
تشکر زیاد. خیلی که در صحبت همون من گفتم، البته لباس رومال هم لباس ملی است. من گفتم که لباس مادر رومال مادری تاجیکا چیکار کرده است؟ اون هم سرپوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید، چخیل که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید لباس پوشی آزاد است، ولی در لباسی که در دستور عمل تفسیر شده است شما نشان دادید یکون جایی وای چی ندارد، از روی که در تفسیر آماده کرده شده است در همون جا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون تفسیر، در همون باپای تفسیر نامه همون لباس تفسیری برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بطن با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفرم وقتی که صحبت کردن از ولنسا بر اومدن یا وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن اگر ممکن اعتراض بیان نمی کردن و گفتگی همون را قبول می کردن یا با یک معمولی وای می گفتن که خیلی من رومالم را تاجیکانه می بندم از وای بر اومدن، شاید بین اونو همون بحث نمی بود. و بعدا نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست سخن حرف باید بزنن که رانو عبدالویبا این کارمند کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و سر ساختار کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کار با زنان و اولیه ناحیه مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه سینا است. درست. از این خاطر شاید بین اونا بحث خیلی آمده باشد، ولی اگر که من جانبدار نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنند. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سری راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن انانه های خوبی نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمان، پاس داشتن یک از مدنیت و فرهنگ خودمان صحبت میکنیم، باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوان هستند که بانوان باخیرت هستند، با یک صحبت میفهمند و صمیمانه آرامانه جواب میدهند. برخی از آنها هستند که مثلا خوب میگن و میگن که امکانیت حاضر همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی چخیل کیبر هست میبرن. ولی متاسفانه برخی از زنان هستند که بسیار شکوهی، بسیار اعتراض بیان میکنند، تو حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستن، نه از قانون، نه از لحاظ مذهبی، نه از یکان چیز که بحث های خیلی دور و دراز میکنن یا شرطایی میکنن، شاید همین بحث های جنجالی رو بمیان بیارن. از این خاطر من باز یک باری دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهن لباس پوشی آن کس آزاد است، ولی باید بر رکنهای انانه های ملی خودمون نگاه کنن، بر لباس های ما تکیه کنن. که باز یک بار دیگر میگم که اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهن، اگر با آستین دراز پوشن، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشن تا بجوده که پای آن کس محکم و رومای مدری تاجیکی.
بله حالا باز به این مسئله برمیگردیم. ببینید درست است، تشکر. نیلوفر، اون طوری که محبوبه عظیمه و گفتن، یعنی که در لباس‌های ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری، شما با جای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید، اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟
ولی این بطورت یکان کس امونه نمیشه و چه خیلی که ببینه؟
البته دارد معلمه عزیز، یک دقیقه، البته دارد، اما چه خیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بد رفتاری کردم و بد گفتاری کردم، این دروغ است. چون که
ما یک رانا عبدو
یک دقیقه معلمه عزیز، یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینا دو بردن، نویه سینا دو بردن، با همه از طرف خود، چون بگیم نوازی که در سری من بگیم که رویمالی که هست، با همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن رویمالها را، و نوبت به من رسید، رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چه خیلی که اونها میگن من پوشیده برایم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جانب دید نمیدونید که چی گذاشت، چی واقعا گذاشت برای بالای سری من. بعدن گفتنیم به سوالی شما که برای من چه لباس ملی، دینی یا اروپایی، و هر نفر خود انتخاب میکند، برای من روسری که می پوشم خودم رو راحت حس میکنم. وقتی با کوچه با روسری می برایم، با من مردم کمتر توجه میکنن و از گپارتوی های خیلی شهروندان امین میمونم و برایم پوشش روسری این کمفورت است.
نیلوفر، مگر این عیب خود مردان نیست؟ یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید؟ من بعد میخواهید که این رومال را به سر گیرید؟
البته این رومال ملی چرا نه، اگر که همه مثال ببر کنن من نیز میکنم.
بله، حالا بیاد به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایت لباس ملی ریت ها یا طور نرمتر گرده میگوییم معرکه های فهماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیم با شما چی میگوید؟ خواهش میکنم.
تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه‌بان دارد. و ببینید اگر ما این نمی کردیم، کسی چیزی که می خواست نسبت همون شهر یا دولت کاری خودش رو روا می دید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسو است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن، و بودن برخی از آدمانی که مثلا خواستی خودش رو نمی کردن و می خواستن که همین زنانی ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان توانستن و برخی از زنانی ما وارد کردن و ما تحقیرم کردن. در یگان دور و زمان زن مادری تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود.
حالا بیاید به همین سوال، به همین مضمون برگردیم، یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشن؟
ولی وقتی که ببینید، وقتی که به نام سطر برآمد، ما باید نمونهش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست، نامی باید سطر نموندن، خلطه موندن. یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشون را جاری کردن، هم مبلغی مایا بردن، هم مایا تأخیر کردن که زن مادری تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم
جاری آمستم که به همین سوال. نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر، به همین سوالی که من با معلمه دادم، شما نظرتون چی است؟
روسری، از حکومت تاجیکستان من همچو یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راه پوشش هرگونه لباس زن مانع ایجاد نکنند. و زن مادر رو نگوین که تو این رو بپوش این رو نپوش و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش اون رو بپوش نگوین، حقوق زنها رو پایمال نکنن و در کشور محبوب ما زنها سرکوب نشون. همون گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد.
یعنی شما میخواید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی ببر میکنن، یعنی شما راضی هستید که این لباسا را هم اجازه داده شود همین طور؟
چه خیلی که واسه در عربستان و در عربستان نیستیم عینی حال، با همین خاطر چه خیلی که مثال لباس های من با من پسند است، نه با ایرانی و مانند است، نه با بگیم عربستان، با من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است.
اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟
یگان مشکلی ندارد، از فصل سرما و فصل خنکی به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها رومالی ملیم به سر میکنیم.
سپاس. یادآور می شوم در برنامه گپی آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان را بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیمه، سرداری شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان و نیلوفر رجب و ساکنه شهر دوشنبه که هر دو عقیده زیدی هم را بیان می دارند. حالا با هم بینگریم به رهگذران در کوچه های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما را ادامه می دهیم. مرحبا.
سطره به خاطر خودم انتخاب کردم. برای آخرتم ابا چیدم. برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایری سطرش هر کس مقصد به چشم به نگاه هم نمیکنه، در پیش حقوق و قانون و قایده همه بنده برابره. او وقتی که مقصد یک کس لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشونه، ای یک کس محکمه در او کردان میشونه. ایش هم هری عدوب نیست. مرچه میده اگوانده شوکی میلی پشن برای چی که مولی مو نیست.
من همه مو مسلمون الحمدلله، خیلی من قرآن میدونی، نماز میدونی، لیکن تا این درجه که همین دیگر خلقوی دیگر جواب تعصب در کنی، همین وی تاجیکی ملی خودمون کنن، من به همون روز است.
هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی، وی خودش کتی همون کارای کنن، آزادانه کنن. تاجیکستانی ما دموکراتی.
تشکر. حالا این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان را دیدیم و با هر دوی شما تشکر میکنم و با یک سوال به هر دو، یعنی چی راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیم و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
باز یک بار دیگر میگم که
و خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه.
من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان عرف و عادت انانه های ملی. و امروز که اگر زن مادری تاجیک رو با لباسی بیگانه آورد، یعنی با لباس پوشی با فرهنگی بیگانه آورد، فرهنگ خودش از دست میدهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش میکردم که اگر که خواهی، من زید هستم که وقتی که میگه که من آخرت خودم را آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشانی سر است، روی مالی تاجیکی رو تاجیکانه ببندید و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود را نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید، شما امروز میتوانید هستی ملت، فرهنگ ملت را نگاه دارید.
تشکر. اکنون با نیلوفر. نیلوفر نظر شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظر شما چی است؟
نظر من همین است که اگر در چخل میگویان دموکراتی هست، باید که با هر انسان حقوقی چی خیلی که می خواهد به خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. به همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعی نکنم کدام شهروندی که چی لباسی که می خواهم ببر کنم.
تشکر به محبوبه عظیمه و نیلوفر رجبوه که در برنامه ما شرکت کرد. با احترام به نظری همدیگر، بحث درباره حجاب و سر لباس در روز جهانی حجاب بود. من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما. سلامت باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم می کنم. در جریان عملیات نیلگال در ولایت ختلان تاجیکستان 6 خارجی و شخصان بدون شهروندی را جزا دادند. مقامات هویت آنها را نگفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ایون خبر داد که عملیات طبق نقشه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و با هدف مقاومت با مهاجرت غیرقانونی صورت گرفت. ماموران پلیس تاجیکستان طی یک هفته در فرودگاه و ایستگاه راه آهن، خانه و مهمانخانه و خوابگاه و جایهای کاری به مثل ساختمان و بازار قاعده رعایه بودباش خارجیان را سنجیدند. در تاجیکستان سطح بیکاری زیاد است و هر سال صدها هزار کس در جستجوی کار و معاش مناسب به خارج اساساً به روسیه میروند. در گذشته شکایت ها از جلب خارجیان به کار در کشور زیاد بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 فرمان داد که برای ادامه ساختمان لوله‌ای که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو تاجیکستان به چین میرساند، به زیاده از 2700 شهروند چین اجازه کار داده شود. در آخری همان سال برای بنیاد یک راه در شمال تاجیکستان گروهی از کارگران را نیز از چین و کشور آفریقایی غنا یا گانا آورده بودند. شورای نگهبان ایران برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی این کشور در روز 28 ایون تنها به 6 نفر راه خط داده است. ستاد انتخاباتی جمهوری اسلامی روز 9 ایون گفت که اینها مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده و مسعود پزشکیان هستند. قبلا ده ها نفر برای پرزیدنتی در ایران خود را نام نویس کرده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، علی لاریجانی رئیس پیشینی مجلس و اسحاق جهانگیری معاون سابق پرزیدنت ایران در این قطار بودند، ولی برای شرکت در انتخابات اجازه نگرفتند. پس از هلاکت ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری ایران در ثانیه هوایی در روز 19 می تهران انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت اعلام کرد. با توجه به ناراضگی مردم از نظام و بحران های گذشته، پیش بینی می شود که شماره کمی در انتخابات اشتراک کنند. حالا صلاحیت های ریاست جمهوری را در ایران محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی بر دوش دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز 8 ایون در پاریس یا پاریس بار دیگر پشتیبانی قوی خود و کشورش را از اوکراین برای مبارزه با حمله بی‌دلیل روسیه بیان داشت. جو بایدن همزمان هشدار داد که روسیه در صورت کامیابی در اوکراین تجاوز خود را بس نخواهد کرد. بایدن در حالی که در کنار امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه ایستاده بود گفت قرار نیست که ولادیمیر پوتین در اوکراین بیستد. همه اروپا تهدید خواهد شد و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. پرزیدنت آمریکا که از 5 ایون در فرانسه است مورد استقبال باشکوه قرار گرفت. او روز 6 ایون در مراسم 82 سالگرد نبرد نارمند شرکت کرد و روزی بعد از آن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ملاقات داشت. این ملاقات در حالی صورت گرفت که پرزیدنت آمریکا یک بسته نوی کمک‌ها را به ارزش 225 میلیون دلار به اوکراین اعلام کرده است. خبری دیگر هم در این باره است. پرزیدنت اوکراین در پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حمله نیروهای روسیه را به ولایت خارکوف ناکام نامید. ولادیمیر زلنسکی شام 8 ایون پس از ملاقات با فرماندهان نظامی در شبکه ایکس یا همان توییتر پیشینه گفت که نیروهای اوکراینی از پیشروی روسیه در منطقه جلوگیری می‌کنند و آن را نتیجه مهم خواند. وی افزود که نیروهای اوکراینی سربازان روس را که به خاک این کشور وارد شده در ولایت خارکوف وحشت ایجاد می‌کنند از بین میبرند. نیروهای روسیه در اولین ماه می امسال هجوم را به ولایت خارکوف اوکراین سخت در کردند. ولایت خارکوف در سرحد اوکراین و روسیه جایگیر است. تحلیلگران این گشت روسیه را تلاش این کشور برای تأسیس منطقه به اصطلاح بوفری برای حفظ قلمرو خودش دانستند. مقامات عربستان سعودی روز 8 ایون گفتند که نیروهای امنیتی این کشور در آستانه حج امسال هزارها زائر غیرقانونی را از مکه راندند. مراسم روز 14 ایون آغاز خواهد یافت. به گزارش آژانس دولتی عربستان سعودی در روزهای اخیر زیاده از 150 هزار خارجی از مکه بیرون کرده شدند. این افراد به گفته مقامات نه با روادید حج بلکه ویزای سیاحی در آنجا قرار داشتند. عربستان سعودی در ماه فوریه امسال هشدار داد که شخصانی را که به اجازت نامه در مراسم حج 2024 چورم شرکت میکنند جریمه های سنگین و حبس انتظار است. بر اساس اعلان جانب عربستان سعودی امسال تقریبا 7000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی اجازت دارند. در پی یک ترکش در پاکستان 6 سرباز و افسر کشته و یک نفر زخمی شده است. حادثه روز 9 ایون در ولایت خیبر پختونخوا روی داد. یک منبع امنیتی بر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که بمب کناری راه ترکیده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت حادثه را بر عهده نگرفته. یک هفته پیش نیز بر اثر ترکشی بمب در همین منطقه پاکستان 4 سرباز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده بودند. و کریستوف دلوار که 12 سال اخیر دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز بود، روز 8 ایون در پاریس یا پاریس درگذشت. او 53 سال داشت. گزارشگران بدون مرز پیوسته وضع آزادی مطبوعات و خبرنگاران را در تاجیکستان هم ارزیابی میکند. این سازمان مهمه امسال تاجیکستان را در شاخص یا ایندکس آزادی بیان در میان 180 دولت در جایگاه 155 قرار داد و ابراز تشویش کرد که تمایل سرکوبگری در تاجیکستان بدتر می شود.
فرض این تو خدمت به قول خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
شاهرخ سعیدزاده، سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی و از دوستان رستم امامعلی پسر پرزیدنت تاجیکستان، از مقامش برکنار و به مقام دیگری در این ساختار تعیین شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که در ساختار وکده تغییرات شده است. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت، سردار ریاست های وزارت کارهای داخلی در دوشنبه، نواحی تابع مرکز، چند ناحیه اطلان، سوخت و بدخشان دیگر شدند. یک منبع رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی تصدیق کرد که شاهرخ سعیدزاده از مقامش در ریاست جستجوی جنایی برکنار و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه شده است. او سال 2017 با کمترین سابقه کاری سردار ریاست جستجوی جنایی تعیین شده بود. هنوز معلوم نیست که براتعلی حمیدزاده سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه و عبدالله نوجیانوف سردار ریاست کارهای داخلی در سوخت که از مقامهایشان برکنار شدند چی منصب گرفتند. ظاهراً شاهرخ سعیدزاده 38 ساله که او را از دوستان رستم امامعلی رئیس شهری دوشنبه می دانند در زینه های منصب بالاتر می رود. او را یک فرد مهم در تصمیم گیری ها در ساختار وزارت کارهای داخلی می دانند. حامیان حقوق انسان میگویند در زمان کاری او در ریاست جستجوی جنایی دخالت به حیات شخصی فعالان جامعه و شکنجه و اذیت روانی بازداشت شده ها بیشتر شد. یک منبع در مقامات انتظامی در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زیردستان شاهرخ سعیدزاده هر نفری را خواهند بدون هیچ اساس به بازپرسی دعوت میکنند و اذیت و شکنجه میدهند. با گفته هم صحبت ما، شکایت به دادستانی از کارمندان ریاست جستجوی جنایی زیاد است، ولی و نه دادستانی آنها را نمی سنجند چون از دوستی شاهرخ با رستم هراس دارند. طرفداران شاهرخ را رحمدل، با عدالت و از منصبداران می دانند که به داد جبردیده ها می رسد. در تاجیکستان که آن را خانواده امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان اداره می کند، اکثری منصب ها به افراد داده می شود که با این خانواده دوستی و صداقت دارند. شاهرخ سعیدزاده پسر عبدالفتاح غایب زاده ناحیه دنغره است که سالها در حکومت امامعلی رحمان وظیفه های کلیدی مثل رهبری آژانس مبارزه با فساد و سردار خدمات گمرک تاجیکستان را داشت و حالا بازنشسته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اقتصاددان: پایین روی دلار می تواند به سرمایه گذاری تاثیر بد گذارد. جزئیات بیشتر را در این باره در پیشنهاد من ارشاد سلیمانی بشنوید. قرب رسمی دلار ایالات متحده آمریکا نسبت به سامانی در یک ماهی اخیر 1.5% پایین رفته است. آن اگر یک ماه پیش 10 سامانی و 90 درم بود، حالا قرب یک دلار آمریکایی تا 10 سامانی و 74 درم پایین شده است. بانک ملی تاجیکستان در یک شرح کتبی برای رادیو آزادی این رقم را نام برد و آن را به فراوانی دلار و تقویت روبل روسی بستگی داد. بانک ملی همچنین کاهش قرب دلار را یک پدیده موسمی نامید، اما برخی از اقتصادشناسان افت دلار را به افزایش داد و گرفت با روسیه به واسطه روبل و هم کاهش نرخ یک بشکه نفت از 94 تا 77 دلار پیوند می‌دهند. از نظر بهرام شریف‌زاده، اقتصاددان پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان، این روند برای اقتصاد تاجیکستان پیامدهای گوناگون دارد.
هم طرفی مثبت دارد، هم طرفی منفی دارد. طرفی مثبتش آن است که قابلیت خریداری پول ملی زیاد می‌گردد. سرمایه گذارانی که به تاجیکستان سرمایه گذار می‌کند، به اقتصادیات ملی پس شدن نرخ دلار و کم شدن هوسمندگردانی آنها میگردد، چون با یک دلار کمتر اشیا میخرند، کمتر مزد مهنت میتین، کمتر وای میشد و اون لایه های اینوستیونی که یا تدریق میکنند در تاجیکستان با آنها کمتر فایده میدارد.
شریف زاده میگوید اگر پایداری ارزش دلار دراز مدت باشد میتواند با کم شدن سرمایه‌گذاری خارجی و پس شدن رقابت پذیری مالهای وطنی در بازارهای بیرون سبب شود.
بانک ملی ضرور است که دائم در بازار اسعار خارجی یک موازنتی ثمرناک را استفاده برد، چون که بلند و پست شدن قرب اسعار از معیار معین شده میتواند گفتیم ما پدیده های منفی را افزون گرداند.
اما بانک ملی میگوید قرب رسمی اسعار ملی اکثر کشورهای شریک اساسی تجارت و همسایه کشورهای تاجیکستان نیز نسبت دلار ایالات متحده آمریکا استوار گشته است. معمولا در تاجیکستان هر بار که قرب دلار ایالات متحده آمریکا بالا رود تقریبا همه مال و محصولات و خدمات گران می شود. بناهان شهروندان منتظرند که حرکت برعکس باید سبب کاهش نرخ و نوا گردد. به یک پرسش سری راهی ما شهروندان چنین پاسخ دادند.
ایم دا وقت سودا کا میکدیم وای میکدیم همی با دلار هماس بودو خای هوزی دلار نیست نکی سه تاکی همه چی هم خلای اگون کم بودی وای نشته ولی پست هم نشته وای هم نشته.
معمولا تا جایی که یاد داریم دلار بالا بره و نرخو بالا میره، اما وقتی پایان بیا نرخو پایان نمی بیا دیگه.
بزار رفتم و یکون تغییرات ندیدم، نرخو پیشی نبری نم
پایان شده باشه، امیدواریم که ارزونه میشه.
با وجود آنکه مقامات تاجیکستان وضع اسعار خارجی را به تقویت پول ملی نیز ربط می‌دهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان از قرب روبل دلار و یوان چین بستگی زیاد دارد. بنگاه آمار تاجیکستان نیز اول امسال از برتری کامل داشتن واردات به صادرات خبر داد که نیز به بازار پول تأثیر عمده می‌رساند، ولی اهالی گرانشوی محصولات را صرفاً به قرب دلار نسبت می‌دهند. هرچند این خلاصه سطحی و از طرف تاجران پهن و نهادی نشده است که نرخ مال خود را به خاطر فایده بالا میبرند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان که خود را رئیس قانونی حزب دموکرات می‌داند از وزارت عدلیه خواسته است قرارش را بازبینی کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبر آن اعتراف کرد. در اول ماه می گروه با رهبری شهباز ابرار انجمن حزب برگزار کردند و کار سید جعفر عثمانزاده را غیر قناعت بخش دانسته او را برکنار کردند. سید جعفر عثمانزاده روز 6 ایون گفت او رهبر قانونی این حزب است و امروز با طرفدارانش شورای سیاسی حزب را برگزار کردند. او گفت در این شورا احمد شاه کاملزاده را از معاونی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان برکنار کردند. با گفته ای او انجمن روز 11 می بدون جلسه های پیش از انجمنی ولایت ختلان، بدخشان و سغد صورت گرفت که غیر قانونی است. ما همه سندها را با شمول عکس ها از انجمن 11 می که در آن 90% دانشجویان بودند و حق آواز دادن را نداشتند در اساس قرار شورای سیاسی حزب روز پنجشنبه به وزارت عدلیه سپاریدیم، گفت عثمانزاده. سید جعفر عثمانزاده از وزارت عدلیه خواسته است که قراری درباره اعتراف شهباز ابرار به حیث رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را بیکار کند. وزارت عدلیه تاجیکستان قرار خود را شرح نداده است. شهباز ابرار 34 ساله که تا این زمان ریاست حزب را در شهر دوشنبه به دوش داشت گفته بود که با 64 رأی طرفدار رئیس نوی حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب گردیده است. او وکیل مجلس دوشنبه بوده ریاست یکی از شعبه های تاجک فیلم را بر عهده دارد. همچنین مؤسس نشریه استقلال و مجله نبض دوشنبه است. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌های گوناگون تقسیم شده است و تاریخ این حزب پر از جنجال‌های داخلی است. سال 2013 وقت این حزب به دو جناح تقسیم شد، مسعود صابیروف و رحمت الله ولیف خود را رهبران این حزب می‌نامیدند. وزارت عدلیه تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال، عثمانزاده در برابر چهار نفری دیگر رقیب امام علی رحمان بود. با گذشت دو سال، عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020، نامزدی عثمانزاده را همچون نامزد ثبت نکردند، ولی او بعداً وکیل پارلمان شد. حالا معلوم نیست که جنجال شهباز ابرار و سید جعفر عثمانزاده به چی می انجامد.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در بازی دوری پنجمی مرحله دومی انتخابی جام جهان 2026 از دسته منتخب اردن با حساب 0-3 شکست خورد، از حق شرکت در مرحله سیومی قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بازی گروه جی بین تیم های ملی اردن و تاجیکستان شب پنجشنبه 6 ایون در ورزشگاه ملی پایتخت اردن شهر عمان دایر گردید. در نیمه اول دیدار فوتبال بازان تاجیک فعال بودند و چندین لحظه های خوبی گلزنی را با وجود آوردند اما موفق نشدند. نیمه دوم دیدار با برتری کامل میزبانان صورت گرفت و آنها به دروازه مهمانان 3 گلی به جواب زدند. همین طریق تیم ملی اردن زیر رهبری سرمربی حسین اموتا، متخصص مراکش که در جدول گروه جی با کسب 10 امتیاز در زینه دوم قرار دارد، پیشکی به مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 را یافت، اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردید. ولی تیم ملی تاجیکستان با رهبری سرمربی گلا شکیلادزه، متخصص گرجی در بازی مقابل اردن، از 3 امتیاز به نصیب ماند و از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گردید. منتخب تاجیکستان با کسب 5 امتیاز در گروه خود در جای سوم است. بازی دیگری گروه جی میان تیم‌های ملی پاکستان و عربستان سعودی که 6 ایون در ورزشگاه جنای شهر اسلام آباد دایر گردید، با حساب 3-0 به سود مهمانان خاتمه یافت. در همین حال در جدول گروه جی منتخب عربستان سعودی با کسب 13 امتیاز در جای اول است. سعودی ها پیشکی به مرحله سوم مسابقات راه پیدا کرده، صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردیدند. تیم پاکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین گروه جایگیر شده است، از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گردید. بازی های دور ششم مسابقات در گروه جی روز سه‌شنبه 11 ایون برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی پاکستان رقابت می کند. بازی دیگر این گروه میان دسته های منتخب عربستان سعودی و اردن صورت می گیرد. اما نتایج این دو بازی آخرین موقع دسته ها را در جدول گروه تغییر نخواهد داد. مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه جریان دارد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به مرحله سوم مسابقات راه می یابند و همزمان صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سازمان ملل متحد شلاق زدن 10 نفر در افغانستان را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست به این عمل پایان دهند. تفصیلات بیشتری را از من امیر ایسایف میشنوید. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داد که حدود 63 نفر از جمله 14 زن روز 5 ایون در ورزشگاهی در ولایت سریپول در شمال این کشور در محضر عموم شلاق زده شدند. این هیئت در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس تویتر پیشین نشر شد گفت دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد بار دیگر مجازات بدنی را محکوم کرده خواستار احترام به عهده‌داری های بین المللی حقوق بشر است. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه مارس امسال اعلان کرد که حکومت او اجرای قانون های شریعت از جمله شلاق زدن زنان در محضر عموم و سنگسار برای مجازات رابطه های نامشروع را عملی میکند. او در یک نوار صوتی که روز 26 مارس از رادیو دولتی زیر نظارت طالبان پخش شد گفت ما زنان را برای رابطه های نامشروع شلاق میزنیم و سنگسار میکنیم. شما شاید این جزاها را نقض حقوق زنان بینامید چون با اصول دموکراسی شما در مخالفت قرار دارد. ولی من نماینده خدا و شما نماینده شیطان هستید. بر اساس پژوهش شاهد افغان، گروهی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بررسی میکند، فقط در سال گذشته دادگاه های طالبان 418 حکم شلاق و اعدام در محضر عموم را صادر کردند که 57 مورد از آنها در حق زنان اجرا شده است. آخرین مورد از اعدام یا قتل در محضر عموم در ماه فوریه امسال در یک میدان ورزشی در ولایت های جوزجان و غزنی اجرا شد. گروه طالبان مردم را تشویق میکند که برای عبرت گرفتن اجرای این مجازات ها را تماشا کنند، ولی نوار برداری و عکس گرفتن از صحنه اعدام منع است. گروه طالبان در ماه آگوست سال 2021 دیگر باره به قدرت رسید. حکومت آنها را تا کنون هیچ کشور دنیا به رسمیت نشناخته است. طالبان برای نقض حقوق بشر و معنی کار و تحصیل زنان و دختران تنقید می شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان چندین دهه اطراف کنیبادام شمال کشور میگویند شبها را در ترس و هراس روز میکنند چون خبر قتل‌های زنجیره‌ای در اینجا آنها را نگران کرده است. مقامات حفظ حقوق و قانون تا حالا درباره این واقعه‌ها اظهارات ندادند. این در حالی است که در زیاده از دو ماه اخیر پی هم چند خانواده به طور مرموز کشته میشوند و برای باشندگان کنیبادام یک نوع وضع فوق‌العاده اعلام نشده ادامه دارد. من فرزاد محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. حولی های بی آدم و قفل زده، کوچه های خالی، ساکنان ناراحت. باشندگان تاجیک و قرغیزتبار دهه سنجیدزار میگویند که حتی در دوره درگیری های خونین مرزی نیز چنین نگران و بیم زده نشدند. نشانبای جلداشف، ساکن دهه سنجیدزار شهری کنیبادام میگوید:
بو حادثه ایلگاره منه
ما چنین حادثه را در 70 سال اخیر ندیده بودیم، حتی نشنیده ایم. بعضن جنجال های خرد بین نورسان و جوانان میشد و تمام. حالا همراه همسرم برای به کوچه رفتن میترسیم. وضع روانیمون بد است، حتی دروازه نداریم. پنجرهمون رو از سه جایش میبندیم. حالا پاسبان ما سگمون هست، هر کس که آید در میافتد.
این حالت را باشندگان همسایه دهه های دیگری کنیبادام نیز دارند. طاهر جان مرجبوی 70 ساله همراه همسایش هر روز انتظاری آن میشیند که نوید آرامه را از رهگذران یا مسئولان مقامات شنود. او میگوید از این وضع بیشتر فرزندان رهدورش نگرانند. او افزود:
خوب نیست، همه خواتیر. زنها هر روز کوچانده مجبور خونی پدر مادر براسوس، کلینو به شوهرو خونی اولاداش براسوس ترسیده بچاش برون. کوش شرو نهایت واز می نمیدونم چون این خیلی شد. خدای تورمون ادو یک گناهمو بودم کار شد ندارم. پشلاون که حقیقتن تیج بود. بچا همون بچای ما رسیانده اویلاش گتی. و او هر روز پگو بیگو تلفن. چی گفت یمو بلیت گیریم بیتونیسی و. اون گپ روزا اداسی مو چی نمیاد. برافتن کی دیزی. مفتی مو کیو دار کار سلام مون چی. نمیدونم چون این خیلی شد. اكو نه من ارگان روپرو کورکاسوس یا گروش میافتی گنده ندونم.
مقامات نظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه های پرداختند که در ولایت سوخت سر و صدای زیاد برپا کرد. تنها در سه ماه اخیر در باره کشته شدن اعضای دستکم چهار آیله در شهر کنیبادام گزارش رسید. دو حادثه در آخر ماه می روی داد. مقامات و پیوندان قربانیان حادثه را تصدیق میکنند، اما انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری یا وحشت انگیزی. این وضع ساکنان را وادار کرده است که با مقامات از توسعه نیروی بیخطری مصلحت دهند. طاهر جان مرجبوف چنین پیشنهاد دارد:
همین سحر خدا جونشینی سیاسیتم که هم سپاد شدم. من گفتم کوچه ها و اعصاب مردهای کوچه 4 تا 5 دیرنیم و یک شب شب خونه رو دیجگام نه، چون برای اون که جونیم گفته کی مون که همسایه ها کوچه شونه بده اگر اخرن مو های گوزه شب خوب میرد بی مال زن ها زولی که بچه ها.
ظاهرا مقامات محلی این پیشنهاد ساکنان را به توجه نگذاشته است و در خیابان های دهه چراغ های علاوه شناندند. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی بابت کشتارهای مرموز شهری کنیبادام دام نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم میادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажӯҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар